محفل و مجلس الحمدلله نقش جوانان و حضور جوانان خیلی پررنگ است و حضور جوانان امید بخش است در هر محفل و مجلس و همچنان مجلس باشکو می شده. پس از ادای نماز هم طبیعی که به دیدار دید و بازدید هایی که اولین گامی که برمی دارن به سمت منازل پدر کلان ها و مادر کلان ها و پدر ها و مادر های عزیز است که دست بوسیشان می رن و ایده شروع می کنن با دید و بازدید ها. کار نیک دیگه که هست و طی سالهای اخیر الحمدلله خیلی در افغانستان از جمله در ولایت بلخ باب شده دستگیری و کمک رسانی به خانواده های بی بضاعت، خانواده هایی که خب متاسفانه در افغانستان میدانیم که بسیار زیاد از خانواده هایی که نیازمند هستن، محتاج هستن، بی سرپرست هستن، یتیم هستن. دیدنی یکی دو روز قبل در آخر ماه مبارک رمضان بود که بنیاد به خانواده های بی سرپرست و کودکان و ایتام کمک های مواد غذایی داشتن و از قبیل کمک ها جوانان هم دست به دست هم میتن به صورت رضاکار و داوطلبانه این کارهای خیر انجام میتن. اما عید امسال خب با تاسف همزمان شده بود با حادثه ناگواری که در کابل اتفاق افتاد در مدرسه شهید شهدا که تعداد زیادی از دانش آموزان و جوانان و نوجوانان به شهادت رسیدند. این مسئله واقعا تمام مردم افغانستان را متاثر کرد و به علاوه هر روز غم و اندوهی که از متاسفانه انتحار و انفجارهایی که در خوشه کنار افغانستان صورت میگیره، اما این حادثه واقعا جای بس تعلم و تأثیر داشت که مردم ولایت بلخ هم غم شریکی کردن و چند روز قبل سازیدن مراسم فاتحه خوانی برگزار شد و همگی در خطبه های نماز جمعه امروز هم از این مسئله یاد شد و بر روح شهدا درود و صلوات فرستادن. اما از طرف دیگر مسئله آتش بس سه روزه که اعلام شده از طرف مخالفین مسئله دولت و همچنان دولت افغانستان، خب یک مایه امیدواری در کنار این همه غم و دردی که ملت افغانستان تحمل میکنه که سه روز آتش بس امیدواری های را به وجود آورده و مردم کمی لبخند بر لبانشان نشسته و اظهار امیدواری میکنند که انشالله دو طرف سعی بکنن بدون بهانه جویی و یا تشبس ادامه بدن تا به یا تشبس دائمی تبدیل شد و مردم با خیال راحت بکنن نفس آسوده ای را بعد از 14 جنگ و خونریزی و درگیری ها نفس راحت بکشن و به این شکل تا مرهم باشد بر زخم های روحی و جسمی مردم که در کنار هم دیگر تحمل بکنن این همه بار اندوه و گرفتاری که در این جامعه وجود دارد. جوانان عزیز ما که در تمامی عرصه ها و در تمامی صحنه ها حضور دارند، از مساجد و تکایا گرفته تا راهپیمایی ها تا حضور در عرصه های علم و دانش، خب امیدواری آینده جامعه هم به گفته بزرگان همین نسل جوان است و علما و دانشمندان ما هم از جوانان خواستن در خطبه های نماز جوانان فقط سعی تلاش بکنند و دور از همه مشکلات و دور از همه تعصبات فقط به فکر آینده خودشان و آینده کشورشان باشند تا انشالله بتونن یک آینده سالم و آینده و برای باشکوه و مرفعی را در آینده را هم بزنن.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که در این فرصت امروز روز عید با ما همراه بودیم.
بله، خیلی لطف کردیم که این هفته در کنار ما بودین و ما را با صداهای گرمتان یاری کردین. برنامه ما با پایان رسید. یک بار دیگه بنده من عید تبریک بگویم، باد زرتی که میگی بگو. عید تبریک میگم به شما، امیدوارم که عید خوب و خوشی داشته باشین در کنار خانواده هایتان.
خب میخواستم بگویم که موضوع هفته آینده ما هم من انتخاب من؟ شده.
من یا شما؟
من.
خب من انتخاب شده. بله لطفاً
کلمه من بابا جان. خب. کلمه من. بله
لطفاً نظرها و پیشنهادهایتان رو بر ما ارسال کنین از همیالی و من فراموش نکنین. تا روز شنبه، خدا یار و نگهدارتان.
خدا حافظ دوستان عزیز.
عید فطر است اول شوال، نور عشق است و شور و جذبه و حال، بهر توفیق درک ماه خداست، قلب ها از نشاط مالامال. گذشت ماه خدا و رسید عید سیام، به هر دو باد درود و به هر دو باد سلام. هزار شکر که عید صیام کرد طلوع، هزار حیف که ماه صیام گشت تمام. عید سعید فطر بر یک یک شما شننده های عزیز تبریک و تهنیت باشد.
سمر داده درخت دعا، ذائقه شیرین شده رفنا، آمده بر بام تماشا هلال، تا که دهد مژده رحمت به ما. ای دل پاک از هوس مهربان، با دل چون آینه با من بخوان. جشن بزرگ مومنان مبارک، عید سعید رمضان مبارک. جشن بزرگ مومنان مبارک، عید سعید رمضان مبارک.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید مجدد اشرف غنی بر خروج نظامیان خارجی از افغانستان. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران با امیر قطر. سازمان همکاری اسلامی نقش فعالتری درباره تحولات فلسطین داشته باشد. نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و چین در ویانا. طرفها بر حمایت از رفع مؤثر تحریم‌های ضد ایرانی تاکید کردند. حضور هزاران نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصا و آخرین تحولات از درگیری‌ها در قدس اشغالی، افزایش شهدای جنگ در غزه، فیر مقاومت با میدان هوایی رامون بعد از بن گوریون و رد آتش بس از سوی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتان قبول باشه انشالله. عید یک ماه بندگی خالصانه بر شما مبارک. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری افغانستان خروج نیروهای خارجی را بزرگترین فرصت در تاریخ معاصر این کشور دانست. اشرف غنی امروز پنجشنبه پس از ادای نماز عید فطر با تبریک به مسلمانان مردم افغانستان و مسلمانان جهان، دفاع از خون شهدای مدرسه کابل و دیگر قربانیان حوادث این کشور را دفاعی ملی دانست. اشرف غنی افزود پیشرفت نظام جمهوریت در این است که هر رئیس جمهور پس از مدتی رفتنی باشد و میبایست به خواست ملت گوش فرا دهد. غنی همچنین خاطر نشان کرد طالبان باید به انتخاب یک راه حل اساسی و سیاسی فکر کنند، چرا که جنگ و خونریزی راه حلی برای مشکلات این کشور نیست. معاون رئیس جمهوری افغانستان پیام ایدانه رهبر طالبان را حاوی موضوعات ناامیدکننده دانست و از آن انتقاد کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پذیرش آتش بس 3 روزه به مناسبت عید فطر از سوی طالبان را کافی ندانست و گفت که مردم افغانستان خواستار آتش بس دائمی و پایان جنگ و خشونت هستند. سرور دانش افزود در پیام ایدانه رهبر طالبان اصرار بر تداوم جنگ، تمامیت خواهی، نادیده گرفتن حقوق انسانی شهروندان و تاکید بر پیشرفت‌های غیر عملی و غیر منطقی در مذاکرات صلح موج می‌زند. پیش از این رهبر طالبان در پیام ایدانه خود با متهم ساختن دولت افغانستان در افزایش خشونت‌ها علیه مردم این کشور لزوم مشورت گرفتن دولت از این گروه پیش از هر نشستی درباره مذاکرات صلح را خواستار شده بود. انفجار ماین در ورسوالی پنجاب از توابع ولایت قندهار در جنوب افغانستان 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. با گفته جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس ولایت قندهار، 2 نفر از کشته شدگان این انفجار طفل هستند. این انفجار در منطقه صالحان و با برخورد موتور سایکلت حامل افراد ملکی با ماین رخ داد. تاکنون مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. این انفجار در حالی صورت می‌گیرد که طالبان اعلام کرده که در 3 روز عید فطر آتش بس برقرار خواهند کرد. اما کشته و مجروح شدن 5 طالب در ولسوالی خوگیانی ننگرهار عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که در این لحظه آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در یک مرکز گروه طالبان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار دست کم 5 طالب کشته و مجروح شده. شاهدان یعنی گفتند که این رویداد در منطقه دواب ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ظهر امروز از روز اول عید اتفاق افتاده. شاهدان همچنان گفتند که 3 تن از مجروحین طالبان برای تداوی به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده، اما تا اکنون مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در این مورد به رسانه‌های خبری چیزی نگفتند. این رویداد در حالی با وقوع می‌تواند که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در راست یک هیئت به شهر جلال آباد سفر کرده و قرار است تصمیمی قطاعات ویژه اداره امنیت ملی که قبلا تحت رهبری نیروهای آمریکایی فعالیت می‌کردند و در فرودگاه جلال آباد مرکز دارند به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شود. حمدالله محب همچنان در نشستی با مسئولان سکتورهای امنیتی در حوزه شرق افغانستان با اونها دستور داده است آمادگی های لازم را بعد از پایان آتش بس 3 روزه برای مقاومت و نبرد با گروه طالبان داشته باشد و در تامین امنیت بهتر در ولایت ننگرهار بکوشند. در طول امروز که روز اول آتش بس بین حکومت و طالبان هست، علاوه از رویدادی که در ننگرهار صورت گرفته، در ولایت قندهار، کندوز و غزنی در نتیجه انفجارات ماین کنار جاده بیش از 10 تن افراد ملکی شامل زنان و کودکان کشته و مجروح شده است. آتش بسی که امروز روز اولش از ظرف 20 سال گذشته که گروه طالبان با نیروهای امنیتی افغان یا حکومت افغانستان درگیر و داخل نبرد بودند، دومین آتش بس است که از طرف طالبان اعلام می شود با وجود تقاضاهای مکرر حکومت افغانستان، جامعه جهانی و سازمان ملل. طالبان حاضر به تمدید این آتش بس در گذشته هم نشدند و آتش بس کنونی هم رد کردند که بعد از 3 روز دوباره به حالت قبلیشان برمی گردند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر نقش فعال سازمان همکاری های اسلامی در خصوص تحولات اخیر در فلسطین تاکید کرد. حسن روحانی امروز و در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر ضمن تبریک عید سعید فطر به دولت و مردم این کشور با استقبال از موازی قطر در محکومیت اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصا و حملات شدید و جنایات این رژیم علیه غزه گفت که لازم است کشورهای اسلامی برای دفاع از مردم فلسطین و آزادی این کشور و مقابله با تجاوزات و اقدامات خصمانه و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی با یکدیگر همکاری کنند. روحانی در ادامه با اشاره به اوضاع یمن و با بیان این که بحران یمن راه حل نظامی نداشته و ندارد بر ضرورت همکاری و تلاش برای حل بحران این کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد. انگیزه های صلح جویانه با محوریت سازمان ملل برای برقراری صلح و آرامش در یمن نتیجه دهد. امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به دولت و ملت ایران از موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات و درگیری های اخیر فلسطین قدردانی کرد و گفت که قطر در محکومیت و پیگیری توقف هرچه سریعتر حملات به فلسطینیان با ایران هم نظر بوده و خواهان نقش آفرینی مؤثر سازمان کنفرانس اسلامی در این زمینه است. رؤسای هیئت‌های روسیه و چین در نشستی با معاون وزیر امور خارجه ایران در ویانا بار دیگر بر حمایت خود از رفع مؤثر تحریم‌ها ضد مردم ایران تأکید کردند. در ادامه رایزنی‌های فشرده در ویانا، نشست سه جانبه با حضور رؤسای هیئت‌های ایران، روسیه و چین روز گذشته در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. حاضران در این نشست با بررسی و هماهنگی مواضع سه کشور در مذاکرات پرداخته و در خصوص برخی موضوعات حائز اهمیت در زمینه رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای رایزنی کردند. سه کشور همچنین تسریع پیشرفت در گفتگوها را خواستار شدند. رایزنی‌ها و دیدارها بین هیئت‌های ایران و کشورهای چهار جمعیت شامل فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و جرمنی همچنان در قالب کارگروه‌های سه‌گانه و نشست‌های دو و چند جانبه در سطوح مختلف در ویانا ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. وزیر امور خارجه ایران وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه در آغاز تور اروپایی خود وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. گسترش همه‌جانبه روابط دو جانبه و همکاری مشترک در موضوعات مورد علاقه فیمابین تمرکز اصلی این سفر خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به اروپا به سوریه رفت و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. ده ها هزار فلسطینی با وجود اعمال محدودیت های رژیم صهیونیستی و تجاوزات مستمر این رژیم نماز عید سعید فطر را در مسجد الاقصی اقامه کردند. بر اساس این گزارش با وجود تدابیر شدید امنیتی فلسطینیان حاضر در مسجد الاقصی به همراه صدها فلسطینی دیگر که در ورودی های بخش قدیمی قدس حضور داشتند نماز عید فطر را اقامه کردند. نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی فریاد حمایت از ساکنان قدس، غزه و یاری مقاومت و مسجد الاقصی را سر دادند و برای اهالی غزه و مقاومت فلسطین دعا کردند. و خبرهای از آخرین تحولات و درگیری‌ها در قدس اشغالی با ما همراه باشید. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون 72 فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت غزه امروز پنجشنبه با صدور اطلاعی از افزایش شمار شهدای فلسطینی در این باریکه خبر داد و افزود که 17 نفر از شهدای غزه طفل و 6 نفر هم زن هستند. بر اساس این اطلاعیه 388 فرد ملکی نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی به غزه مجروح شدند که 115 نفر از آنها را اطفال و 50 نفر را نیز زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که جنگنده‌های اسرائیلی ساعاتی پیش ولایت‌های منطقه غزه را به شدت بمباردمان کردند. در مقابل نیروهای مقاومت هم اقدام به فیر راکت به سمت تل‌آویو و شهرک‌های صهیونیست نشین کردند. راکت‌های مقاومت برای اولین بار منطقه ایمک یزرائیل در جنوب شرق حیفا و شمال سرزمین اشغالی را هدف قرار دادند. درگیری‌ها میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه و پس از پایان ضرب العجل مقاومت به تل‌آویو مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی شدت گرفته و به باریکه غزه نیز رسیده است. اما بعد از انتقال پروازها از میدان هوایی بن گوریون به رامون، اکنون مقاومت فلسطین این میدان هوایی را هم هدف قرار داد. ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، امروز پنجشنبه از فیر راکت میانبرد ایاش به سمت میدان هوایی رامون در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. سخنگوی عزالدین قسام با بیان این که فیر این راکت در راستای یاری بیت المقدس و انتقام خون فرماندهان و انجینران مقاومت است، افزود که به دشمن میگوییم که میدانها و تمامی نقاط جنوب تا شمال فلسطین در تیررس راکت‌های ما قرار دارد و این سلاحی است که در آسمان فلسطین به سمت هر هدفی که مشخص کنیم به پرواز در می‌آید. وزیر اطلاعات اسرائیل از رد تمامی پیشنهادهای آتش‌بس از سوی کابینه امنیتی این رژیم خبر داد. الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل امروز گفت که کابینه امنیتی اسرائیل روز گذشته تشکیل جلسه داده و تصمیم گرفته است که تمامی پیشنهادهای آتش‌بس از سوی بازیگران منطقوی و بین‌المللی را رد کند. شبکه العربیه نیز گزارش داد که امروز یک هیئت مصری وارد تل‌آویو شده و با مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص توقف درگیری‌ها گفتگو کرده است. این شبکه مدعی شد محافل داخلی رژیم اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند که درگیری‌ها در روز دوشنبه پایان یابد، اما تا روز شنبه خبری از آتش بس نخواهد بود. و دستیار ویژه‌ی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل گفت که مقاومت فلسطین در فاز جدید معادله شوک‌آوری را رقم خواهد زد. حسین امیر عبداللهیان امروز و در توییتی نوشت که اگر صهیونیست‌ها حملات خود علیه غزه را متوقف نکنند، مقاومت فلسطین در فاز جدید معادله شوک‌آوری را رقم خواهد زد. تأکید مجدد اشرف خانی بر خروج عساکر خارجی از افغانستان. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران با امیر قطر. سازمان همکاری اسلامی نقش فعالتری درباره تحولات فلسطین داشته باشد. نشست سه جانبه ایران، روسیه و چین در ویانا. طرفها بر حمایت از رفع مؤثر تحریم‌های ضد ایرانی تأکید کردند. حضور هزاران نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصا. و آخرین تحولات از درگیری‌ها در قدس اشغالی، افزایش شهدای جنگ در غزه، فیر مقاومت بر میدان هوایی رامون بعد از بن گوریون و رد آتش بس از سوی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم در بخش مجلات همراه ما باشید. همانطوری که مطلع هستید، آتش بس سه روزه اعلامی از سوی طالبان از صبح امروز اجرایی شد و دولت افغانستان هم از این موضع طالبان استقبال کرده. مردم افغانستان امیدوار به تداوم این آتش بس هستند، اگرچه طالبان اعلام کرده که بعد از این سه روز جنگ ادامه خواهد یافت. این موضوع را همکارم سید باقر حسینی با سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و روزنامه‌نگار افغانستانی در میان گذاشته و نظرات او را جویا شده. لطفاً بشنوید.
عرض تبریک دارم به شما و شنوندگان عزیز برنامه عید سعید فطر را. امیدوارم انشاءالله که طاعات و عبادات و دعاهای همه شما مستجاب باشد. تقریباً میشه گفت که در غالب موارد در اکثر اعیادی که در سالهای گذشته پشت سر می‌گذاشتیم، این دولت افغانستان بود که خواهان آتش بس می‌شد و طالبان آتش بس را در ایام عید هم قبول نمی‌کردند، کما اینکه در ابتدای ماه مبارک رمضان هم آتش بس را قبول نکردند طالبان و دامنه جنگ هم در مناطق مختلفی از جمله بغلان، در هلمند و در جاهای دیگری بسیار توسعه پیدا کرد و حملات تهاجمی طالبان به مواضع دولت و در واقع پست‌های دولتی افزایش بسیار قابل توجه پیدا کرد. خب این که طالبان در ایام عید سعید فطر اعلام آتش بس می‌کنند در واقع یک قدم رو به جلو محسوب میشه، اما دو نکته حائز اهمیت هست. یکی این که طالبان تاکید کردند بر این که آتش بس بیش از این نخواهند پذیرفت و ظاهرا پیشنهاد سازمان ملل همین بوده که آتش بس بعد از این پیروز هم دوام پیدا بکنه، ولی از طرف طالبان پذیرفته نشده. و مسئله دیگر هم این است که در طول این سه روز هم هنوز معلوم نیست که این آتش بس در همه نقاط افغانستان رعایت شود و هیچ در واقع خللی در این آتش بس به وجود نیاید و طرفین آتش بس را نقض نکنند. اون چیزی که طالبان به دنبال او هستن این هست که در شرایط بسیار حادی که برای اینها وجود داره، یعنی از یک طرف جوهای صلح عملا دچار چالش شده و به بنبست رسیده و از طرف دیگر آمریکایی ها حمایت خودشان را از گفتگوهای صلح عملا تا حد زیادی کاهش دادند و از طرفی هم در حملات نظامی که در طول ماه مبارک رمضان به مواضع دولتی داشتند توفیق چندان پیدا نکردند، در بعضی از موارد شکست های بسیار سنگینی خوردند و در مجموع طالبان در یک وضعیت عالی و درجه یک و پرفکت قرار ندارند. بنابراین در چنین وضعیتی نیازمند این هست که افکار عمومی را تا حدی به سوی خودشان جلب بکنن و در واقع شرایط به گونه ای پیش ببرن که مردم نسبت به طالبان یک حس خوبی داشته باشند. در کنار این مسئله انفجاری که در مقابل مکتب سید شهدای غرب کابل اتفاق افتاد هم افکار عمومی را به شدت علیه طالبان تحریک کرد. طالبان تلاش دارن که یک چهره صلح‌آمیز و آرام از خودشان نشان بدهند و این گونه وانمود کنند که به مردم و افراد ملکی و آرامش و صلح در افغانستان علاقمند هستند. اگر جنگی هم صورت میگیره این جنگ علیه نیروهای نظامی دولتی است و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که مردم افغانستان را با چالش مواجه بسازند. بنابراین من فکر میکنم که پیشنهاد آتش بس موقت سه روزه ای را طالبان دادند و خودشان متعهد به امید دارند صرفا یک حرکت سیاسی است برای آماده سازی افکار عمومی یا تلطیف افکار عمومی به تعبیر دیگه.
جناب مبلغ، شما اشاره کردین که طالبان اکنون در مواضع قوی قرار ندارند و به نسبت قبل ضعیف‌تر شدند، اما خب چرا بر تداوم جنگ هنوز هم تاکید دارند؟
مسئله مهم این هست که طالبان جز جنگ ابزار دیگری برای اعمال فشار به آمریکایی‌ها و دولت افغانستان برای امتیازگیری ندارند. طالبان تصورشان این هست که اگر بتوانند جغرافیا را یک مقدار بیشتری در اختیار بگیرند و از طرفی بردامنه جنگ بیفزایند و دولت افغانستان تحت فشار قرار بگیره، در مذاکرات آتی صلح، مذاکرات استانبول یا بازگشایی مذاکرات دوحه امکان امتیازگیری را خواهند داشت. طالبا جغرافیای قابل توجهی در اختیار دارند، نیروی انسانی قابل توجهی در اختیارشان هست و از ابزار و امکانات خوبی هم برخوردار هستند در نظر جنگی و تنها حربهشان هم مسئله جنگ هست. بنابراین خیلی طبیعی هست که طالبان فقط با تکیه بر جنگ و افزایش دامنه جنگ قصد امتیازگیری از آمریکایی‌ها و کابل رو داشته باشند و همچنان بر طبل جنگ بکوبند.
مذاکرات صلح گفته میشه که با مانع مواجه شده و مذاکرات اکنون در بنبست هست. آقای اشرف غنی امروز در مراسم نماز عید از آتش بس استقبال کرده و بار دیگر از طالبان خواسته که به پروسه صلح برگردند. این درخواست ها چرا عملی نمیشه؟ آیا دولت افغانستان اراده لازمه نداره یا اینکه به هر حال طالبان خواهان صلح نیستند؟
ببینید، طالبان در شرایط فعلی در نزدیکترین حالت ممکن برای رسیدن به قدرت و حضور در ساختار حکومت هستند. چند مسئله باید مد نظر قرار بگیره در این رابطه. اولا اینکه طالبان علاقمند نیستند یا در واقع به نفعشان نیست که با تصرف نظامی و با روشی که در سالهای دهه 70 قدرت را در اختیار گرفتن وارد ساختار حکومت شوند. طالبان به دنبال این هستند که حتما از طریق یک گفتگو و از طریق یک ساختاری که به صورت سیاسی و قانونا آنها را وارد ساختار بکنه قدرت را در اختیار بگیرند. بنابراین تلاش طالبان این هست که حتما مذاکرات به یک نتیجه برسه و جامعه جهانی هم از حضور طالبان در ساختار قدرت حمایت بکنند و به این ترتیب در چارچوب حکومت قرار بگیرند. خب دولت افغانستان از طرفی این نکته را میدانه که با آمدن طالبان، با توجه به اینکه طالبان یک توافقنامه‌ای هم با آمریکایی‌ها داره، اگر این حضور طالبان در ساختار قدرت با استفاده از گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح انجام بگیره، میتونه که دولت افغانستان در موضع ضعف قرار بده و امتیازگیری های طالبان بسیار شدت پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. بنابراین در این که حکومت افغانستان در مسیر گفتگوهای صلح ایجاد چالش میکنه و سعی میکنه که گفتگوهای صلح در واقع سرعتش بسیار کند شود و آهسته شود، در این ما تردیدی نداریم. و از طرف طالبان هم با توجه به این که متوجه شدن که در اجلاس استانبول عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد و دولت افغانستان در سطح شرکت نخواهد کرد که بتواند یک تغییر بنیادین در وضع افغانستان به وجود بیاره و کشورهای همسایه افغانستان هم از اجلاس استانبول چندان استقبال نکردند، با توجه به اینکه کشورهای همسایه نقش بسیار مؤثری در آینده سیاسی افغانستان خواهند داشت و آمریکایی‌ها یک طرح یک جانبه ای را در استانبول دنبال میکنند، در نتیجه طالبان به این نتیجه رسیدن که اجلاس استانبول چندان تأثیری بر وضعیت آینده افغانستان و وارد کردن طالبان به ساختار قدرت نخواهد داشت. به همین دلیل طالبان هم بیتمایل شدن به حضور در اجلاس استانبول. خب الان ممکن هست که شرایط اندکی تغییر کرده باشه. طالبان یک دیپلماسی فعالی را آغاز کردن، به تهران رفتن، به مسکو رفتن، به بعضی از کشورهای دیگر سفر کردن. مقامات پاکستانی هم که حامی اصلی طالبان به حساب میآیند به کشورهای مختلفی سفرهایی را انجام دادن و سعی کردن که نظر مثبت کشورهای همسایه را نسبت به مذاکرات صلح استانبول و بعد از او ادامه او در دوحه جلب بکنن و از طرف دولت افغانستان هم تحت فشار بسیار زیاد و مضاعفی قرار گرفته که در پروسه صلح و در مذاکرات پروسه صلح اختلال ایجاد نکنه. بنابراین اگر طالبان به این نتیجه برسن که آغاز مجدد گفتگوها میتونه که طالبان را به وارد شدن در ساختار سیاسی نزدیک بکنه، حتما از گفتگوهای صلح استقبال خواهند کرد. و الا که اگر قرار باشه که چنین اتفاقی نیفته، صرف گفتگو و صرف حضور در یک اجلاس که نفعی برای طالبان نداشته باشه، چندان مورد علاقه و اشتیاق اونا نیست.
مقامات آمریکایی در اظهار نظرهای مختلف گفتن که ممکنه هر سناریوی در افغانستان محتمل باشه. شما نقش آمریکایی ها را بعد از خروج نیروهایشان از افغانستان چگونه میبینید؟ و آیا میشه گفت که این مذاکرات آمریکایی ها به حال خود رها کردن؟
اولا که آمریکایی ها مسئله خروجشان از افغانستان در حاله ای از ابهام هست و هنوز شواهد قطعی از این که آمریکایی ها به صورت قاطع و کامل افغانستان را ترک بکنند در دست نیست. یک آمریکایی ها بخش از نیروهای زمینی خودشان را از افغانستان خارج بکنند به معنای خروج از افغانستان نیست. میدانید که آمریکا در افغانستان بیشتر از قوت‌های هوایی خودش استفاده می‌کنه و در واقع نیروی هوایی آمریکا است که در افغانستان تاثیرگذار هست. نیروهای زمینی آمریکایی که در طی سال‌های گذشته از رقم بیش از 100,000 نفر و تعداد کمتر از 10,000 نفر در افغانستان تخریب پیدا کرده و الان هم حضور نظامی چشمگیری از نظر نیروی زمینی آمریکا در افغانستان ندارد. بنابراین من می‌خوام بگم که اولا مسئله خروج آمریکایی‌ها از افغانستان یک مسئله مبهم هست و هنوز معلوم نیست که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک بکنن. اگر هم خروج صورت بگیره، یک بخش از نیروهای زمینی آمریکا افغانستان را ترک خواهد کرد و نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان باقی خواهد ماند. این مسئله اول هست. مسئله دوم این هست که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در دوره رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای ترامپ بیشتر یک مسئله تبلیغاتی بود و استفاده کمپاینی داشت برای آقای ترامپ و به محض این که وضعیت ریاست جمهوری آمریکا به یک سرانجام رسید و یک نتیجه مشخصی پیدا کرد، مسئله صلح با طالبان از اولویت فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت آمریکا خارج شد. الان هم اگر آقای بایدن به مسئله افغانستان توجه دارد، صرفا از زاویه دید اولویت‌های افغانستان برای آمریکاست و سطح این اولویت‌ها. آقای بایدن به دنبال این هست که افکار عمومی آمریکا را در افغانستان در داخل افکار عمومی مردم آمریکا را به نفع خودش کماکان حفظ بکنه و نشان بده به مردم آمریکا که هزینه‌های جنگ را در افغانستان خاتمه داده و جان نیروهای آمریکایی را در افغانستان حفظ خواهد کرد و منافع آمریکا در افغانستان را هم تضمین خواهد کرد و خطرات مهمی مثل خطرات القاعده دیگه از جانب افغانستان آمریکا را تهدید نخواهد کرد. خب اگر بتونه اینها را انجام بده، دیگه این که طالبان در افغانستان در قدرت باقی میمانند یا دولت آقای اشرف غنی با کار خودش ادامه میده، چندان برای آمریکایی ها حائز اهمیت نیست. مسئله صلح یا عدم صلح اگر از ناحیه آمریکا پیگیری میشه، به این معنی نیست که یک اولویت بسیار جدی فعلا برای آمریکایی ها هست مسئله صلح افغانستان. البته جریان هایی در داخل آمریکا هستند که تمایل دارن از مسئله صلح یک نگاه ابزاری و یک نگاه سیاسی خاصی را تطبیق بکنن در افغانستان، که من فکر میکنم آقای خلیلزاد بیشتر به دنبال چنین پروژه هایی در افغانستان. منتها نگاه آقای خلیلزاد نگاه غالب در سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان نیست، و آقای خلیلزاد به تنهایی نمیتونه که تمام سیاست های آمریکا نسبت به افغانستان را مدیریت و طراحی و اجرا بکنه.
بله، گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی بود با سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، درباره آتش بس اعلامی سه روزه طالبان و دولت افغانستان. از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما خواهم بود. نماز عید سعید فطر امروز پنجشنبه در همه مساجد افغانستان از جمله قصر ریاست جمهوری این کشور با حضور رئیس جمهور و اعضای کابینه اقامه شد. مردم مسلمان افغانستان با حفظ وحدت و رعایت مقررات ضد کرونایی صبح امروز با حضور در مساجد سراسر این کشور نماز عید را به جا آورده و برای روح شهدای کشور به ویژه شهدای حمله اخیر به یک مدرسه دخترانه در غرب کابل دعا کردند. ائمه مساجد پس از ادای نماز عید در مساجد کابل پایتخت برای صلح، تحکیم ارزش‌های اسلامی و شادی روح شهدای افغانستان دعا کرده و مردم نیز در پیشگاه خدای بزرگ صلح و امنیت را برای این کشور خواستار شدند. این در حالی است که از روزهای اخیر در مناطق مختلف افغانستان آتش بس اعلام شده است. برق بخشی از کابل پایتخت افغانستان بار دیگر به علت منفجر شدن یک دکل برق در شمال این کشور قطع شد. یک دکل برق در ورسوالی کلکان ولایت کابل به دست افراد ناشناس منفجر شده و به همین علت برق وارداتی کابل از ازبکستان قطع شده است. این دومین بار است که در یک هفته گذشته برق کابل به علت منفجر شدن دکل‌های انتقال برق قطع می شود. روز جمعه نیز با منهدم شدن دو دکل و آسیب دیدن دکل سوم برق کابل، برق این شهر کاملا قطع شد اما به صورت موقت وصل شده بود. حدود 75% برق افغانستان وارداتی است که از ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می شود. خط انتقال برق در مسیر نیروگاه ماری در ترکمنستان به شهر هرات در افغانستان آماده بهره برداری شد. این خط انتقال برق با ظرفیت 220 کیلووولت یکی از مراحل ساخت خط انرژی بین ایالتی و یک خط انتقال نیرو با ولتاژ بالا در مسیر ترکمنستان افغانستان پاکستان است. شرکت ترکیه‌ای کالیک انرژی پیمانکار و سرمایه گذار عمومی در ساخت 260 کیلومتر خط انتقال نیرو است. مقام‌های محلی ولایت بامیان در افغانستان یک بزرگ راه در این ولایت را به نام شهدای مدرسه سید شهدای کابل نامگذاری کردند. سید انور رحمتی فرماندار بامیان در مراسم با اشاره به نامگذاری یکی از بزرگراه‌های این ولایت به نام شهدای مدرسه دخترانه سید شهدای کابل شهادت مظلومانه ده‌ها دانش آموز مدرسه سید شهدا در دشت برچی را جنایت ضد بشری و غم‌انگیز خواند. و از این لحظه با شما خواهیم بود با یک خبر ورزشی. بازی استقلال و پرسپولیس در هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران فردا جمعه 24 سور در ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. این بازی جزو بازی های حساس لیگ برتر و در واقع دربی ایران است. در حال حاضر پرسپولیس با 42 امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر و استقلال با 34 امتیاز در رده سوم قرار دارد. فردا علاوه بر بازی استقلال و پرسپولیس، گلگهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان ساعت 17:55 دقیقه در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان به مسافه هم می‌روند. اما همکنون در خدمت یکی از تحلیلگران ورزشی و از کارشناسان فوتبال هستیم. جناب آقای رشکیانی، عرض سلام بر شما. دو تیم استقلال و پرسپولیس بعد از بازی‌های فشرده از آسیا به ایران برگشتن. تحلیل شما رو میشنویم، بفرمایید وضعیت بازی.
خواهش میکنم. فردا یکی از حساس ترین بازی های در واقع لیگ برتر فوتبال ایران رو شاهد هستیم. دربی معروف پرسپولیس استقلال رو، 95مین دربی تاریخ این دو تیم که تاکنون 26 برد برای برای استقلال، 24 برد برای پرسپولیس و 44 بازی هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده. در شرایطی به مسافه هم میرن دو تیم که در حال حاضر پرسپولیس همون چور که گفتید از 21 امتیاز 21 بازی خودش 42 امتیاز رو کسب کرده و استقلال هم از 20 بازی اخیر خودش، در حالی که تقریبا 10 هفته به پایان رقابت ها برای تیم استقلال باقی مونده از 30 بازی خودش، در رده سوم هست با 34 امتیاز و بازی از حساسیت های بالایی برخوردار هست و روی کاغذ استقلال در واقع شرایط حتی رسیدن به قهرمانی رو داره، به شرطی که این بازی رو با پیروزی به پایان ببره، بازی عقب افتادش رو هم، بازی معوقش رو هم ببره و اون موقع اختلاف و اون موقع اختلاف پرسپولیس استقلال به 2 امتیاز میرسه. به خاطر همین موضوع بازی بسیار حساسی رو فردا شاهد خواهیم بود و امیدواریم که بازی تماشاگر پسند، یه بازی همیشه جذاب رو از هر دو تیم شاهد باشیم.
بله، بعد از بازی‌های آسیایی دو تیم استقلال و پرسپولیس برگشتن به ایران، اما خب اونطوری که باید و شاید بازی درخشانی ما ندیدیم. آیا ما فردا و در آینده شاهد به قول معروف بازگشت به تنظیمات بازی‌های آسیایی در این دو تیم خواهیم بود به نظر شما؟
بله، شرایط بسیار حساسی رو دو تیم گذروندن. هر دو تیم در دو گروه بسیار سخت و فشرده رقابت‌هاشون رو دنبال کردن و بعد از یک رقابت، یه ماراتون بسیار فشرده برگشتند و بله. همونطور که شاگرد پرسپولیس یه تساوی ارزشمند رو حالا مقابل سپاهان گرفت در شرایطی که جلو بود، ولی یه اشتباه که اون هم میشه گفت ناشی از خستگی رقابت‌های آسیایی بود باعث شد که اون بازی مساوی در بیاد. استقلال هم 2-0 در کمال ناباوری هوادارانش، در حالی که از گروه خودش تو آسیا به عنوان صدرنشین صعود کرده بود، بازی رو به ذوب‌آهنی باختش که در منطقه خطر جدول قرار داره و حالا باید ببینیم فرهاد مجیدی فردا تیمش رو چطور میخواد با چه انگیزه ای وارد رقابت بکنه و به نظر میرسه که این نتایج همونطور که تاریخ دربی ها نشون داده خیلی نمیتونه روی نتیجه دربی اثرگذار باشه و شرایط دیگه ای در دربی ها همیشه تاثیرگذار بوده و نمیشه گفت تیم ضعیف‌تر یا بازی قبلی یا بازی بعدی تیم چه بازی خواهد بود تاثیر بذاره روی بازی.
آقای رشکانی، بدون حالا در نظر گرفتن اینکه شما طرفدار کدام تیم هستید، پیشبینی شما از قهرمان این دوره فوتبال لیگ برتر ایران چی است؟
رقابت‌ها خیلی فشرده هستش. به نظر من فردا اگر استقلال و مجیدی بازی رو با نتیجه بجز برد خارج بشه، ما میتونیم استقلال رو پیشبینی من این هست از کورس قهرمانی حداقل خارج بدونیم، با توجه به تضعیف روحیه‌ای که با بازی قبلیش هم اونطور در اومده و اختلاف بسیار فاحش میشه و اون موقع باعث منتظر نتایج سپاهان باشیم. به نظر من پرسپولیس امسال اون مثل چند فصل اخیر اون ثبات خودش رو، اون شخصیت خودش رو حفظ کرده و میتونه باز هم همچنان مدعی قهرمانی باشه و یه نگاهی هم باید به سپاهان داشته باشیم و انگیزه هایی که این تیم داره.
بله، با توجه به این که حالا آقای فرهاد مجیدی در آغاز مربیگری خودش هست. شما چطور میبینید؟ آیا خوب شروع کرد آقای فرهاد مجیدی به عنوان اولین آغاز و حضور در لیگ قهرمانان آسیا؟
البته فرهاد مجیدی در دو مقطع دیگه هم در استقلال خوب انجام وظیفه کرده بود، یعنی به عنوان سرمربی در آسیا که اولین تجربه سرمربیگریش بود.
در مقایسه با آقای گل محمدی عرض میکنم البته. بله،
به هر حال هر کدوم از این مربی ها سبک خاص خودشون رو دارند. حالا آقای فرهاد مجیدی هم به نظر میرسه که داره کادر فنیش رو تقویت میکنه. از قرار هست حالا یه دستیار رو انتخاب کنه، صحبت از دستیار ایتالیایی هستش و آقای مجیدی هم با توجه به سبک هجومی که داشته و یه تقابلش هم تو دربی باید در نظر داشته باشیم که با پیروزی در اومده تو ضربات پنالتی بازی جام حذفی رو، یه مربی هجومی هستش، مربی روبه جلو هستش و میتونه یک آینده مربیگری باشه و تجربه موفقیت همیز رو داشته. باز بریم در ادامه فصل چطور
شاید
برای اون
تفاوت ایشون با آقای گل محمدی هم در همین باشه که آقای گل محمدی بیشتر علاقه داره به دفاع، بیشتر دفاع محکمتر.
آقای گل محمدی تجربه خب فراوانتری داره، کنار دست مربیان مختلفی نشسته. یکی از در واقع معایبی که با آقای مجیدی این میشه که آقای مجیدی هنوز ننشسته در کنار بزرگان و با تجربه ها و یکم کسب تجربه کنه و خیلی یهویی، خیلی اتفاقی بعد از خروج غیر مترقبه اسراماچونی اومد توی کادر فنی و شاید این نقطه ضعف آقای مجیدی باشه و اون سرد و گرم نچشیدن هایی که یه مربی لازم باشه رو نداره همچنان. و کما اینکه حضور آقای کمالوند در بازی‌های آسیایی در کنار ایشون خیلی کمک کرد و حالا شاید با قرار گرفتن یه دستیار بتونه تجربیات خودش اضافه کنه و ما شاهد در واقع یک مجیدی خوب باشیم که در واقع هم محبوب هستش در استقلال و فاکتورهای مختلفی رو داره برای تبدیل شدن به یه مربی بزرگ.
میدونید که در افغانستان هم ما تیم‌هایی رو داریم که به نام استقلال و پرسپولیس نامگذاری میشن در ولایات مختلف افغانستان و قطعاً این دو تیم در افغانستان طرفدارای زیادی دارن. حالا ان شاءالله که فردا طرفدارای این دو تیم در افغانستان شاهد یک بازی خوب باشن.
ان شاءالله امیدواریم که 95مین تقابل این باز این دربی هم دربی بسیار خوب و مهیج و با گل‌های بالا شاهد باشیم.
تشکر از شما.
موفق باشید.
خدا نگهدار. ادامه خبرها از نشرات رادیو بری. نماز عید سعید فطر صبح امروز پنجشنبه با حضور هزاران نفر از مسلمانان چینایی برگزار شد. مسلمانان چینایی مقیم پکن پس از یک ماه روزه‌داری بامداد امروز در مساجد بزرگ این شهر از جمله مسجد جامع نیوجیه اجتماع و نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. نماز عید سعید فطر همچنین امروز در دیگر مناطق مسلمان نشین چین از جمله منطقه خودمختار سینکیانگ و نینشیا و دیگر شهرهای مسلمان نشین این کشور به صورت گسترده و با شکوه برگزار شد. مسلمانان چین همزمان با برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا امروز را عید فطر اعلام کردند. این در حالی است که در ژاپن فردا جمعه عید فطر اعلام شده است. همچنین نماز عید فطر امروز پنجشنبه در مراکز اسلامی و مساجد جرمنی با رعایت اصول بهداشتی اقامه شد. مسلمانان از اقشار مختلف جرمنی با رعایت اصول بهداشتی در مراکز اسلامی، مساجد حسینیه‌ها و تکایای سراسر این کشور گرد هم آمده و پس از یک ماه روزه‌داری و شب زنده‌داری نماز عید فطر را اقامه کردند. مرکز اسلامی هامبورگ که از مهمترین مراکز تجمع شیعیان در این شهر محسوب می شود نماز عید فطر را در زمانهای مختلف برگزار کرد تا فرصت برای شرکت شمار بیشتری از نمازگزاران فراهم شود. سیلاب ناشی از بارش باران شدید در تاجیکستان علاوه بر خسارات مادی و کشته شدن چند نفر هم منجر شد. کمیته حوادث غیر مترقبه و دفاع ملکی تاجیکستان اعلام کرد که بر اثر وقوع سیل در برخی مناطق از جمله کولاب، حصار و ختلان 7 تن جان خود را از دست دادند. سیل خسارات زیادی به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی این کشور وارد کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با قاهر رسول زاده صدر اعظم این کشور دستور داد که در رأس کمیته ویژه خسارات ناشی از سیل را بررسی کند. چاروال ارژانتوی در ناحیه ایل دو فرانس در شمال فرانسه از آتش سوزی مهیب در این شهر خبر داد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جورج موسرون چاروال ارژانتوی در بیانیه اعلام کرد که آتش سوزی مهیب در یک کارخانه فلزاتی این شهر شمال فرانسه را آتش زده است. در این بیانیه آمده است که اکنون پلیس و آتش نشانان شهر ارژانتوی در محل حادثه مستقر شدند تا ساکنان این شهر را از نواحی اطراف این آتش سوزی مهیب خارج کنند و گاز شهر ارژانتوی به درخواست آتش نشانی قطع شده است. این گزارش به جزئیات بیشتری درباره این حادثه اشاره ای نکرده است. و روسیه قطار مغناطیسی می سازد. مؤسسه فناوری های حرارتی مسکو از ساخت قطار مغناطیسی در این کشور خبر داد. مؤسسه فناوری های حرارتی مسکو موسوم به میت امروز پنجشنبه اعلام کرد که این مؤسسه طراحی قطار مغناطیسی را آغاز کرده است و در ماه اوت از ماکت این قطار رونمایی می کند. بر اساس این گزارش، فناوری ساخت قطار مغناطیسی برای نخستین بار است که در روسیه انجام می شود. قطار مغناطیسی یا مگلو به زبان بریتانیایی مگلب گونه سامانه ترابری توسط قطار است که از دو مجموعه آهنربا استفاده می کند. یک مجموعه برای بلند کردن و شناور کردن قطار بر روی ریل و یک مجموعه برای رانش قطار به سمت جلو. مزیت این کار عدم وجود اصطکاک بین قطار و ریل است. قطار مغناطیسی در طول مسیرهای ویژه میان برد می تواند با قطار تندرو و هواپیماها رقابت کند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، شننده مشروح اخبار، گزارش ها و مجلات خبری بودین. شما می توانید در ساعت 7:30 شننده آخرین بخش خبری ما در نشرات نیمروزی باشین. به زمان پخش برنامه عاشقانه های بندگی رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود در مدت 10 دقیقه.
عاشقانه های بندگی.
ای عاشقای عالم، وقت عاشقانه خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من.
اید آمده، هر کس پی کار خیش است، می نازد اگر غنی و گر درویش است. من بی تو به حال خود نظرها کردم، دیدم که هنوزم رمضان در پیش است. با سلام به خوبانی که یک ماه پر از نعمت و شب زنده‌داری و تعبد را با موفقیت پشت سر گذاشتند و زنگار از دل زدودند و به عید رمضان رسیدند. این عید هزار بار بر شما مبارک و زندگیتان سراسر شادی. با برنامه عاشقانه های بندگی فقط و فقط به خاطر شما در عید سعید فطر خدمت رسیدیم. امید که هدیه های موسیقایی این فرخنده روز و این فرخنده عیدمان را بپذیرید. وقتی شاعر خوشسرای ما مصطفی محدثی خراسانی به زیبایی می سرایند که عید عاشقای عالم وقت عاشقونه خوندن و خوشصدای ترانه‌خوان جمال الدین منبری هم آن را به طبع هنر آواز می آرایند و در قالب ترانه زیبا تقدیمتان می کنند، حتما می شود بر آن نام هدیه و پیشکشی اول گذاشت. پس تقدیم به شما. آسمون آینه باور، دل دریاها پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور، عید عاشقای عالم وقت عاشقونه خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من.
آسمون آینه باور، دل دریاها پر از شور، نفس سپید با گل، تپش پنجره با نور، عید عاشقای عالم وقت عاشقونه خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شبا از ماه مبارک سراغ سهر گرفتی، با فرشته نیایش تا سپید پر گرفتی. قصه یه آینه بودن رو به روی سادگی ها، صبح پر زدن به خورشید از دل افلادگی ها. عید نجوای شبانه با فرشته های رحمت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت، عید نجوای شبانه با فرشته های رحمت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت، عید پیوند دوباره با زلال ناب فطرت.
باز هم عرض تبریک داریم به شما خوبانی که برنامه ما را میشنوید. ارزش لحظات این عید سعید را کسانی درک می کنند که عظمت رمضان و عنایات حضرت حق در این ماه را درک نمایند. ایدی که اگر شادی و شعفی هم در آن اتفاق افتاد بجاست. بهانه‌ای بالاتر از این برای ما وجود ندارد که لبخند را بر لبانمان بنشانیم و ایدی را به هم تبریک بگوییم که ریشه در باور و لطف خداوند دارد، خداوندی که خالق و هستی بخش است. اینک پیشکشی دیگر این برنامه را تقدیم میتان میکنیم از سروده های بیژن ارژن و صدای گرم حمید غلامعلی. سلام ماه نو بر روزداران، که ماه آمد کنار چشم ساران، ببین بارانی از ابریشم و ماه، چه شوقی ریختن در جان یاران.
سلام ماه نو بر روز داران، که ماه آمد کنار چشم ساران. ببین بارانی از ابریشم و ماه، چشمی ریخته بر جان یاران. همه جا شور و